به نام خداوند بخشندگی مهربان، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش. با برنامه سلامت باشیم در خدمت شماییم. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و جا داره در همین ابتدای برنامه فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما همراهان همدل، مؤمنان نمازگزار و روزدار تبریک و شادباش عرض بکنیم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. برنامه سلامت باشیم میپردازه به مسائل مربوط به ویروس کرونا، ابتلا به این ویروس و خب به هر حال راههایی که پیشنهاد میشه از جانب متخصصین امر و کارشناسان تا انشالله کمترین خطر رو متوجه هموطنان عزیزمون بکنه این مسئله، این آرزه، و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. شماره سامانه دریافت پیام کوتاه ما دوستان 30306. در زمانی که این برنامه رو میشنوید میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا برنامه‌های بعدی انشاءالله پاسخ شما هم داده بشه. بله، در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر هستیم، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که امروز با ما در برنامه سلامت باشیم همراه هستن. سلام می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
بنده سلام کردم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه سلامت باشیم همراه ما هستید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به سوالات شنونده‌های عزیزمون که می‌دونم به هر حال سوالات مختلفی رو مطرح می‌کنن و دغدغه‌هایی تقریباً مشابه دارن، می‌خوام خواهش بکنم از آخرین اتفاقاتی که افتاده ما رو مطلع بفرمایید تا حدود زیادی که به هر حال الان داره چه می‌گذره در جامعه ما. من چند وقتیه که می‌بینم دوباره اون شرایط قرنطینه به هم خورده، مردم در معابر شهری زیاد دیده میشن، ترافیک‌های شهری رو ما ملاحظه می‌کنیم و متاسفانه اون شرایط فاصله اجتماعی که باید رعایت بشه رعایت نمیشه. میخوام ببینم الان ما کجا هستیم، آیا قرار هست دوباره این اوج بگیره این مشکل بیماری یا اینکه خیر؟
ببینید، ما اول باید ببینیم که راه انتقال بیماری چیه و چه چیزایی جلوشه میگیره. خب پس باید اول اینا رو بشناسیم. بله. اگر بشناسیم میتونیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی میفته. این بیماری اولا راه انتقال تمام طرق داره، یعنی راه انتقال تماس مستقیم، یعنی پوست به پوست بخوره، تماس غیر مستقیم، یعنی اینکه شما یه وسیله آلوده بشه یه شخص دیگه دست بزنه بهش، یکی تماس قطره‌ای یا دراپلت، که یعنی اینکه شخص در فاصله 1.5 تا 2 متری قرار بگیره و در اثر ترشحات فرد آلوده مبتلا بشه. بله. و یه روشی که کمتر ایجاد میکنه ولی بسیار خطرناکتره اینه که به صورت ریز قطره یا ایر بون دراپلت بیاد و بتونه پرواز کنه و مسافتی بیشتر از 2 متر بره و 3 ساعت بمونه. این روش خب خیلی خطرناکتره ولی درصد بسیار کمی از ترشحات این حالت در میاد. پس این راه های انتقاله چه چیزایی حالا میتونه جلوشو بگیره؟ یکی سیستم ایمنی جمعی، یعنی هرچی تعداد افراد بیشتر ایمن شده باشن، حالا یا به واسطه بیماری یا به واسطه واکسن و سطح ایمنیشون ایمونوگلوبولین ها بیاد بالا، خود اون فردی که ایمن میشه یک سدی میشه در برابر این که فرد در کنار اون حد مبتلا نشه، یعنی خود این افراد سد میشه. دیگر چیزی که ممانعت خود گرما هست، به خصوص گرما، هوای گرم و خشک و آفتابی که اشعه یووی داشته باشه. دیگه فاصله اجتماعی ما خب بعد گفتیم بعد رعایت بکنیم، باز خودش کمک میکنه تو این قضیه. و حالا فاصله اجتماعی همین رعایت فاصله بین افراد باشه یا اینکه قرنطینه باشه، یعنی در حد این باشه که اصلا افراد ارتباط نداشته باشه. خب ما تو بعضی از کلیپ ها من قبلا گفته بودم گرمای گرم و خشک میتونه جلوی بیماری تعدی بگیره، ولی اگر ما لاحظه کرده باشیم در بعضی شهرها هم حتی بعضی استانهای خودمون که هوای گرم برخوردارن، این بیماری میبینید که داره رو به گسترشه. چرا؟ علل دیگر رو، علل انتقال دیگر رو رعایت نمی کنن. یعنی چه؟ یعنی این که فاصله کمتر از 2 متر قرار میگیرن، ماسک در مکانهای مسقف نمیزنن، تهویه در مکانهای مسقف کافی نیست. بعضی ها میان مکانهای مسقف فقط یه ماسک میزنن. حالا از مراکز بهداشتی گرفته، مراکز خیلی شلوغ، میگن آقای ماسک زدیم. حالا شما تصور بکنین دور تا دور اون فرد پر از میکروب باشه. گفتین یه مقداری از میکروب میتونه در هوا پراکنده بشه، درسته مقدارش کمه، اما فرض کنین که 20 نفر بیان داخل یک مغازه پرفروش، خب دو تا شما آلوده باشن، یه مقداری از میکروب باشه و این پراکنده بشه تو فضا. اگر تهویه مناسب نباشه، شما ماسک هم بزنی، ممکنه افرادی که وارد اون مغازه بشن، وارد اون اداره بشن، درگیر بشن، یا تو مراکز بهداشتی به همین نحو. پس بنابراین خود تهویه و ماسک مکمل همدیگر هستن. خب بعضی جا رعایت نمی‌کنن، مثلا طرف ماسک فقط میزنه و میره توی محیط شلوغ مسقف، خود خود انباشته میخواهن. نوع در واقع تهویه هم مهمه، بعضی اصلا تهویه نیستن. مثلا شما خیلی از اسپلیت ها از هوای خود داخل اون مغازه یا اون اداره استفاده میکنه و هوا رو در گردش میاره. یعنی اینکه اگر کسی یه فرد آلوده‌ای در اونجا باشه، اون هوای آلوده هی در گردش. بله. اما خب شما میبینی که
پس چرا آقای دکتر از واژه میکروب استفاده میکنید؟ مگه این ویروس کووید 19 نیست؟
بله ببینید، میکروب ها به چند هستن، شامل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، پریون ها، انگل ها که خودش باز جدا شامل کرم ها، تاجک دارا میشه، ولی کلا ویروس ها خودش زیر مجموعه از میکروب ها
هستن. بله
بله بله
بله میفرمودید.
ما باید مجموعه این عوامل رعایت بکنیم و یک فرد منتقل نشه، بیماری بهش منتقل نشه. خب یعنی چی؟ یعنی آقا یک فردی که میخواد بره بیرون، اولا که به طور باید حساس باشه جایی که دست میذاره، حتی امکان از دست استفاده نکنه، از کف دست استفاده نکنه. خیلی از چیزایی که تو بانک هاست یا آسانسور هاست، اینها رو از انگشتش مستقیم استفاده نکنه، انگشتش رو به چشمش نزنه، شستشوی مکرر دست داشته باشه. مکانهای شلوغ به خصوص افراد سن بالا، افرادی که تحت شیمی درمانی، افرادی که بیماری قلبی و عروقی دارن، بیماری های ریوی دارن، دیابتی هستن، فشار خون های شدید دارن و تحت درمانن، اینا باید مواظب باشن که از سعی کنن اصلا بیرون نرن، چون اولا که خودشون مریض میشن، دوم این که راحت میکروب روشون میشینه، ویروس رو اونا قرار میگیره و ممکنه دیگر افراد رو آلوده کنن. چون افرادی که بیماری شدید میگیرن دوره بهبودشون طولانیه،
درسته،
و تا مدت طولانی تری ویروس رو پخش میکنن.
خب الان با توجه به تمام این صحبت‌ها آقای دکتر، ما فکر می‌کنم استنباط بنده این هستش که مردم پیش خودشون این تصور رو داشتن که به هر حال داره هوا رو به گرما میره و دیگه از اون خطر دور شدن تا حدود زیادی، از اون خطر ابتلا و اون پیک یا اون در واقع نقطه اوج. آیا واقعا این چنینه؟ چون ما صحبت‌هایی رو شنیده بودیم از اینکه دیگه از اواسط اردیبهشت ماه خطر کم و کمتر میشه و دیگه رو به بهبود میره، شرایط قابل کنترل میشه، اما با توجه به ازدحام جمعیت توی شهرهای مختلف و اینکه میبینیم و میشنویم به هر حال اخبار مختلفی رو که در مثلا یه سری از استانهای مخصوصا جنوبی ما مثل خوزستان الان دوباره داره اوج میگیره این بیماری، اونجا که خیلی هم گرمه، بله. چه تصوری میشه کرد، چه پیش بینی میشه کرد این وضعیت تو کی قرار هست ادامه پیدا کنه؟
ببینید اگر کشورها همون اول قرنطینه رو جدی میگرفتن، مثلا تو اسفند، ما اول اسفند یا دیگه حالا مثلا 15 اسفند ما اونجا قرنطینه رعایت میکردیم، به اردیبهشت که میرسیم بیماری قابل کنترل تر بود.
درسته.
یه نکته دیگه این بود که در اونجا اون موقع ما فکر میکردیم که این یه بیماری بیوتروریستی دستساز باشه. دستساز بودنش درسته که بیماری بیوتروریستی خطرناکه، ولی دستساز بودنش این حس داشت، یعنی این که ژنوم ویروس مثل حالت موزاییک تیکه تیکه توش چیدنی ژنوم هایی که موزاییکی هستن اینها یا و بیوتروریستی شدن، اینها در اثر پاساژ که در بیماران بله به وجود میاد، از بیماری به بیمار دیگه میره، اینها هی ویروس ضعیف‌تر میشه و در طی یک چند ماهی ممکنه از بین بره. حالا ممکنه بازم بیوتریس باشه، اما چیزی که فعلا مقالات جدید، حالا ممکنه مقالات یه ما دیگه یه چیز دیگه بگم، فعلا مقالات جدید اومده میگن که این ویروس، ویروس یه تیکه هست، یعنی دستکاری روی خود اون ژنوم اصلی نشده، ممکنه پرورشی باشه. خب
بله.
ممکنه پرورشی باشه، تراش طبیعی، مثلا یه جانداری ما بیایم یه مرغی رو پرورش بدیم تعدادش زیاد بکنیم، اما دستکاری ژنتیکیش نکنیم، ممکنه پرورشی باشه ولی فعلا ژنومش موزاییکی نیست. این موزاییکی نبودن و دستکاری نبودن تازه بدتره، یعنی ماندگاریش ممکنه بیشتر بشه، یعنی ما هی ادامه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، قرنطینه هم رعایت نکنه، هی تعداد درگیری ها بیشتر میشه تا برسه به زمستان، تا پاییز یا فصل سرما، دوباره اونجا همه گیری شروع بشه. این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که تا الان ثابت نشده که ایمنی که ایجاد میکنه یک ایمنی مؤثره و این چیزیه که ما ازش نگرانیم، که اگر ایمنی مؤثر ایجاد نکنه، یعنی فردی الان بگیره ممکنه باز هم مبتلا بشه.
بله.
که البته هنوز مطالعات به قطعیت نرسیدن، حتی الامکان میدونیم که افرادی که تا الان گرفتن در طی 2-3 ماه اخیر دوباره نگرفتن، حالا اکثر بیماران که ما داشتیم، ولی آیا تا 1 سال دیگه هم همین اتفاقه، تا 2 سال دیگه، تا 10 سال دیگه هم همین ایمنی اینقدر میتونه قوی باشه مثلا بیماری هپاتیت بی که مثلا اگر کسی ایمنی پیدا بکنه مادام العمر ایمنی پیدا میکنه. ما این رو هنوز مطالعات در سطح دنیا به نتیجه نرسیدن.
بسیار خوب آقای دکتر.
مجموعه ببینید این مسئله این که بیماری چه گسترش پیدا میکنه بستگی به ژنتیک افراد، ژنتیک ویروس، فصل گرما، رعایت مردم. یه نکته من اینجا اضافه کنم، ببینید الان استان هایی که میگن گرمن، بله گرما، گرم و خشک، اولا چون خیلی استان ما گرم و مرطوب، گرم خشک و اشعه یووی از بین میبره، ولی در بعضی استان ها این شده اثر معکوس. چرا اثر معکوس داشته؟ چون مردم به جایی که ما قبلا هم گفتیم حتی امکان وارد اتاق، وارد مغازه ها نشن، از پشت در، از پشت پنجره خدمات ای بشن. و نکته دیگر گفتیم که استفاده از اسپلیت، یعنی اینکه نه تهویه فشار مثبت نه تهویه فشار منفی، همون هوایی که داخل اتاق در واقع میچرخونه در اتاق، این باعث شده که شاید یکی از عللش این باشه. خب نکاتی دیگه هم که گفتیم، رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست ها و ماسک و اونا رو اگه رعایت نکنن اینا مضاعف میشه. پس گرما یک علتیه، یک عامل محافظتیه. اگر 9 عامل محافظتی دیگر ما رعایت نکنی، خود به خود بیماری گسترش پیدا میکنه.
بسیار خوب، در ادامه برنامه سلامت باشیم در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر ناظر عزیز و هموطنان عزیزمون که دارن این برنامه رو گوش میکنن، امیدوارم که با ما همراه باشن تا پایان. دوستان و شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش، برنامه سلامت باشیم رو دنبال میکنید. جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه با ما هستند و در مورد بیماری کرونا بیشتر صحبت میکنم. جناب آقای دکتر، خیلی از عزیزان سوال کردن که خب ما مشاغل خاصی داریم و این مشاغل باعث میشه که در معرض آلودگی بیشتری قرار بگیریم. مثلا علی از دامغان گفته که من در پمپ بنزین کار میکنم و سر کارم با پوله، پول نقد، چی کار باید بکنم تا جلوگیری بشه از این موزل؟
ببینید حتی امکان پول نقد کمتر باید استفاده بشه. کسانی که حتی امکان ماسک تو نقطه داشته باشن، ماسک داشته باشن، دستشون رو مکرر با مواد ضد عفونی کننده بشورن. بعضی ها میگن آقا دستمون رو میشوریم پوست پوسته میشه. میگم یک دستکش لاتکس مناسب که با شستشو نفوذ پذیریش افزایش پیدا نکنه، چون که دستکش های خیلی از دستکش ها با شستشو، یعنی با ضد عفونی نفوذ پذیرشون افزایش پیدا میکنه و دستباز آلوده میشه. یه دستکش لاتکس با کیفیت استفاده بکنن هر روز و مرتب دستشون رو بشورن، بهترین کاره. و عادت میکنن که دستشون هم به چشمشون نذارن. خیلی از دکمه های در واقع میخوان فشار بدن، دکمه های پمپ بنزینا یا دکمه های مربوط به اون کارتخانه وجود داره، حتی هم این کار از سر انگوش استفاده نکنن، از همون مفاصل انگوش استفاده بکنن، چون سر انگوش ناخودآگاه ممکنه به چشم بخوره و این اونا رو آلوده بکنه. اگر خدا نکرده علائمی پیدا کردن یا آلرژی داشتن، عطسه میکنن، حتما از آرنج جهت جلوگیری از در واقع انتشار بیماری استفاده کنن. خیلی وقتا میکروب اومده در دهان هنوز نشسته، یه عطسه شما میکنی بیرون میدی، اما عطسه اگه دستت رو بزنید دست آلوده میشه، بعد دوباره دست رو میزنید به چشم و جای دیگه دوباره آلوده گسترش پیدا میکنه. پس مرتب ضد عفونی دست ها رو داشته باشن.
بله همینطوره. خب یه دوست دیگری پرسیده اگر دست آلوده به ویروس بشه و به صورت برخورد نکنه، آیا امکان داره از بین بره و اگر امکانش هست که از بین بره چه مدتی طول میکشه؟
ببینید خب خدمت شما عرضم که ما نباید منتظره از بین رفتن ویروس در هیچ جا باشی. چرا؟ مثال میگم، میگن آقا در هوا 3 ساعت باقی مونه، روی مس 3 ساعت باقی مونه، روی استیل مثلا 6 روز باقی مونه یا حتی بیشتر.
بله.
خب حالا یکی بیاد بگه آقا من مثلا ظروف مسی، حالا درسته خوبه، اما این که ما منتظر باشیم روی کدوم ضعف یا روی دست، شما بگی آقا 5 دقیقه، و تو 5 دقیقه ممکنه افراد اشتباه بکنن و دستشون رو به صورتتون بزنن. پس بنابراین
بهتره که شستشو انجام بشه
در اسرع وقت، دستشون رو ضد عفونی بزنن.
بله بسیار خوب. خیلی از دوستان ما از علائمی صحبت کردن که مشکوکشون کرده به اینکه آیا به کرونا ویروس مبتلا هستن یا نه. دوستی پرسیده آیا لکه های پوستی از علائم کرونا هست یا خیر؟
ببینید الان یه سری گزارشات اومده مبنی بر اینکه در واقع راش های پوستی از علائم کرونا باشه، ولی هنوز ما چیز ثابت شده، یعنی اون تعداد کیس به میزان کافی نبوده که بیاین بگیم که کسی حالا با راش پوستی مراجعه کرده قطعا بگیم که احتمال کرونا وجود داره، ولی بعد فعلا بررسی بشه آمارش بیاد بالا، اگر یه تعداد زیادی شد تست پی سی آر ها و تست های مولکولیمون مثبت شد، میتونیم اینا هم بذاریم جزء علائم کرونا.
بله.
مواردی که بوده خیلی تکثیر بوده، حالا منتظریم که تعداد کافی جمع شه که از نظر آماری معنی دار بشه و بتونیم در واقع نسبت بدیم به دیگر بیمارانی که داره راش پوستی هستن.
درسته. جناب آقای دکتر ناظر، آیا سردرد همراه با تب و حالت تهوع و استفراغ بدون سرفه جزو علامت کرونا است؟
خدمت شما عرضم که این بیماری همه نوع علائمی میتواند ایجاد کند. شایع‌ترین علامتش در ابتدا بیش از 90% تب بود و حدود 60-70% سرفه بود، ولی الان بیمارانی داریم همونطور که گفتیم میتونن با سردرد مراجعه کنن، میتونن با تهوع استفراغ مراجعه کنن، حتی بیماری داشتیم اسهال داشته،
مشکلات گوارشی در واقع ایجاد بشه براشون.
بله علائم گوارشی داشته و ما و علائم تنفسی نداشته، جاست که سیتی انجام دادیم، سیتی از ریه انجام دادیم، دیدیم که ریهش به شدت درگیره. پس بنابراین علائم مختلفی ممکنه داشته باشه که حتما با پزشکشون، حتما امکان پزشک مرکز بهداشت، و اگر در دسترس داشتن که متخصص عفونیه فوکال پوینت اون منطقه خودشون در مشورت باشن.
بسیار خب. بی اشتهایی چطور؟ این هم از علائم کرونا میتونه باشه؟
بله بی اشتهایی هم میتونه باشه. بله.
پس دوستان عزیز شنونده ما،
بویایی ممکن از بین بره مدت کوتاه یا مدت طولانی.
پس دوستان عزیز شنونده ما در جریان باشن که بسیاری از علائم میتونه مرتبط باشه، میتونه مرتبط نباشه، یعنی به هر حال ابتلا به ویروس کرونا ممکن هستش که حالا علائم ظاهری و پوستی داشته باشه، جلدی داشته باشه، میتونه با ناراحتی‌های گوارش همراه بشه، بی اشتهایی رو منجر بشه، علاوه بر اون مواردی که ما همیشه توصیه کردیم، گفتیم اگه تب داشتید، سرفه خشک داشتید و احساس می‌کردید تنگی نفس دارید، اینها مستعد در واقع برای ابتلا به بیماری و امکانش هست. یه سری از دوستان خوب ما سوال کردن جناب دکتر که کسی که به ویروس مبتلا میشه بعد از بهبود چه مدت طول میکشه که از بدنش خارج بشه و برای اطرافیانش تا چه مدت خطرناک است. اینا بیشتر مد نظرشون دوستان ما این هستش که مثلا توی خانواده فرض بفرمایید یکی از اعضای خانواده مبتلا شده، بعدن تست دادن دیدن که خب مثلا تستشون منفی در اومده و خدا رو شکر بهبود پیدا کردن.
بله.
تا چه مدت دیگه باید باز اون شرایط رو رعایت بکنن؟
میگیریم 2 هفته.
بله.
ولی بیماری های شدید رو هم میگیم تا 3 هفته و بلکه بیشتر. گفتیم که کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن ممکنه طولانی تر بیماری را دفع بکنن. پس بنابراین ما بستگی به شدت بیماری داره. هرچی شدت خفیف تر باشه، سطح ویروس در خون و ترشحات کمتر باشه، دارو فرد زودتر گرفته باشه، این میتونه زودتر از قرنطینه در بیاد. ولی ما متوسط برای همه بیماران به صورت معمول حدود 2 هفته گذاشته.
بعد از بهبودشون در واقع.
بله بله.
حدود
2 هفته. اگر کسایی که شدید باشن، حتماً 3 هفته را لازمه که رعایت بکنن. زیر 3 هفته خارج از قرنطینه شن، هم برای خودشون هم برای دیگران خطرناک.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگر نکته‌ای دارید به عنوان جمع‌بندی ممنون میشیم که بفرمایید.
بله. ببینین این بیماری نباید نگران باشیم. این بیماری ممکنه با توجه به گفتیم که مطالعات جدید که دستکاری ژنتیکی میگن نشده و ویروسی تیکه هست، ممکنه ماندگار باشه. یعنی حالا مجبوریم باید زندگی کنیم. پس مردم باید راه‌های مبارزه با اون رو یاد بگیرن. در جاهای مثقف حتما و شلوغ حتی الامکان ماسک بزنن. سیستم تهویه ها را در ادارات و مغازه ها حتما باید تقویت کنن. تهویه ها اگر فردی که سالمه در اون اتاقی که توی اداره نشسته یا مغازه داری که در مغازش نشسته و از بیرون پنجره میخواد خدمات بده، حتی الامکان تهویه فشار مثبت داشته باشه. اگر همه میان وارد اتاق میشن و زیر اون سقف شلوغ میشه، حتی الامکان باید همه ماسک داشته باشن و تهویه فشار منفی داشته باشه. در مجموع همش برمیگرده که ما راه های زندگی با این ویروس یاد بگیریم که مهمترین شستن دست ها، تهویه و ماسک مکان های مسقف و شستشو و رعایت بهداشت دست در همه جا. اینو باید حتما مد نظرش.
بسیار خوب. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر، متخصص بیماری های عفونی، که با ما همراه بودید در برنامه امروز سلامت باشیم و انشالله بتونیم در برنامه‌های بعدی باز در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. تماس داره.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید و شنونده این برنامه، انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان یک بار دیگر عرض تبریک و تهنیت دارم فرا رسیدن عید سعید فطر رو خدمت همه شما هموطنان گرامی. انشاءالله که در سایه رحمت الهی همواره پیروز و تندرست باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ماه رمزون امسال با میهن کنار خونواده، همه آماده میشیم واسه عید فطر خوب و فوق‌العاده. نماز و روزتون قبول، خدا پشت و پناهتون. این روزا هم دیگر رو بیشتر دعا کنیم بین نمازمون. از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک.
از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرد سالم بره بشه فالینگ فیلز و سکچابش با تم نابش اونم از رو به فالینگ فیلز شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایونز شم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میل هر وده خنده رو لبا آورده
LED های بروکس با پیشرفت ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر، LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش. آنچه در همیشه با ورزش می شنوید.
قطعا به نظر من هم مجلس هم دولت هم مجلس هم وزارت ورزش اینا باید این بحث رو با مسئله حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن و
گویا وضع موجود به نفع یه عده‌ای هست که به جای خدمت ورزش و مردم به عنوان ابزار در خدمت این جناحون دولت و این سیاست باشه.
قابل عنوان هست اینه که این گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای احساس تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران. اعلام ساعت 9 صبح از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. خیلی متشکریم از اینکه بخش اول برنامه ها رو همراهی میکنید. باز هم عید سعید فطر رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با ویژه برنامه رادیو ورزش به مناسبت این روز ارزشمند.